ارادش ضعیف باشد. دو، دولت اینجا به نفع فرد ضعیف وارد عمل میشه. مثال میزنم، اگر شخصی سفیه باشه، شخص سفیه اراده دارد ولی اراده او ضعیفه، یعنی تشخیص امور مالی خود رو نمیتونه بده، دولت وارد عمل میشه، میگه قرار در حمایت از شخص سفیه، میگه قراردادهای این غیر نافذه، حالا یا باید اجازه ولی داشته باشه یا اجازه قیم داشته باشه، به ترتیبی که اونجا میگه، چون ارادش ضعیف. مجنون اراده ندارد ولی اموال که داره، بالاخره این هم باید براش نون بخریم از اموالش، با تصرف کنیم. خب حالا که اراده نداره، دولت میگه چه کسی جایگزین ارادش بشه؟ این در مورد خود اشخاصه. اراده مخدوش میشود به خاطر اکراه. جامعه باید اراده در محیط آزاد تصمیم گیری شود. حالا اگر کسی اومد شما رو اکراه کرد، گفت اگر این کالا رو به من نفروشی تو رو خواهم کشت، من سبک سنگین میکنم میگم بفروشم، این میشه اکراه که شما بحث میکنید، میگید اکراه اینجا نفوذ رو از معامله میگیره. این حمایت دار، یعنی حمایت از اراده هست، اراده ای که مخدوش شده به خاطر اکراه، این یه سیستم حمایتیه. حالا شما که انشاءالله به بحث اراده رسیدی، این بحث رو اونجا برای ما خودتون حل بشه، یه مسئله داشته باشید. اگر بچه یه نفری به باباش بگه اگر خونمون رو نفروشی من خودم رو میکشم، این اکراه یا استراره؟ میگه اگر من خونه رو نفروشی من خودم رو میکشم، نمیگه تو رو میکشم، میگه خودم رو میکشم، بابام دلش میسوزه میره خونه رو میفروشه، بعد بیاد بگه من این معامله، آیا این معامله نافذه هست یا معامله غیر نافذه، به عبارت استرار است یا اکراه. بحث کنیم، حالا بگذاریم، حالا ما یکی نمیخوام بحث کنیم. پس این سیستم حمایتی رو داشته باشید. ما به ترتیب داریم میریم اشخاص ضعیف الاراده، اشخاص فاقد اراده، افرادی که ارادهشون به سواطت یک امر خارجی مخدوشه، اینا نظام حمایتی میخواد. در فقه ما تا اینجا قضیه حله، یعنی شما اراده سفیه رو بحث میکنید، دیوانه رو بحث میکنید و کودک نابالغ رو هم بحث میکنید و خدمت شما عرض میکنم که اکراه رو هم بحث میکنید، تو کودک هم که بحث میکنید، بحثتون بر سر این هست که آیا این عنصر کلیدی رو داره، گفتیم حاکمیت اراده هست دیگه، کلید میشه این، میگیم کودک ملحق به سفیه هست یا مجنون، یعنی ارادهش کلا اراده هست ملحق به مجنون، یا ملحق به سفیه میشه، میشه اراده مخدوش. لذا اینو اونجا بحث میکنیم که سفیه، میبخشید کودک ممیز، آیا اراده دارد؟ بالاخره ممیز اراده دارد، مثلا 12 سالشه 11 سالشه، این چه هست؟ ارادش مخدوشه به نحو سفیه یا ارادش مخدوشه به نحو مجنون؟ اگر اینجور باشه میشه باطل، اونجور باشه تو قانون مدنی هم هر دو تا نظر رو میشه استنباط کرد، یعنی از مواد قانون برداشت میکنم که معاملات کودک ممیز غیر نافذه، بعضی ها میگن باطله، ما تو تفسیر اگر وارد میشه تو قانون مدنی میگفتن غیر نافذ هست. پس تو قوت حالا چطور این تو قانون این منعکس شده، اون سر جای خودش باید بحث بررسی کنیم. پس ببینید این هم یه سیستم حمایتی هست برای اراده هایی که مخدوشه، اراده هایی که ضعیفه و کسانی که حتی شاید فاقد اراده باشن. گفتم تا اینجا چندان مشکلی ما نداره، مشکل از یکیش اینجا آغاز میشه و اون همین هست که اگر اراده من ضعفش به خاطر اضطرار باشه، به خاطر فشارهای بیرونی باشه، نه به خاطر تهدید، من در فشار درونی یا بیرونی قرار گرفتم، مستقیم نیست، آب رو به روی من بستن، بچه‌ام مریض شده، مشکلات مالی دارم، وقتی هم که مردم متوجه میشن من مشکل مالی دارم، چی بهش میگن؟ کاسبا میزنن تو سر قیمت بزخرش میکنن یه چیز میگن یعنی خیلی با قیمت پایین چاره هم ندارم من میفروشم. آیا این معامله نافذه هست؟ فقها ها نوعا میگن نافذه، اما حالا اگر این استرار رو کسی عمدن ایجاد کرده باشه، مثل صاحب آبی که آب رو ببنده، مالک میتونه ببنده ولی عمدن بسته، لذا استرار رو حدود 5-6 قسمش میکنن که کجا دولت باید دخالت کنه. از این بگذاریم، تا اینجا ما چندان مشکلی نداریم، فقه ما هم تقریبا همین مثل سایر فقه ها، فقط حالا ممکن هست که آثار یه مقداری مترتب باشه و فرق کنه. اشکال از اینجا آغاز میشه که آقا یه شخصی ارادش کامله به ظاهر، استرار به این معنام که گفتی در استرار به این معنایی هم که شما گفتی نیست، منتها اینها به لحاظ وضعیت اجتماعی و موقعیت اجتماعی در موضع ضعفند. آیا دولت باید کمکشون کنه یا نه؟ دو دسته رو نام میبرن، یک کارگران، کار رابطه کارگر و کارفرما به لحاظ فقه سنتی در اجاره قرار میگیره، اجاره هم تابع قرارداد اجاره و شروط ضمن عقده. آیا دولت میتونه از کارگر حمایت بکنه؟ بگه این قشر چون به لحاظ اجتماعی در یک موضع ضعفی قرار گرفتن و این کار کارفرمایانی هستن که بیشتر دنبال سود هستن، یه شرایطی رو بر اینها تحمیل میکنند که اینها به خاطر نجات خودشون مجبورن زیر بار این شرایط برن، اینها سلامتشون در خطر قرار میگیره، اینها خانواده و صحت خانوادهشون در خطر قرار میگیره، دستمزدشون توی کشوری که مثلا فرض کنید 13% 12% بیکار مطلق هستند، افراد برای به دست آوردن کار التماس میکنن. من الان خودم کسانی به من مراجعه میکنن میگن این حاضره بیاد برای شما تو مثلا تو مؤسسه شما کار بکنه، 8 ماه حقوق نمیخواد، 1 سال حقوق نمیخواد، بعد هم شما نصف حقوق بهش بدید. بدتر از این، گاهی میان میگن که ما به خاطر اینکه بچه‌مون از بیکاری در بیاد، فقط به خاطر اینکه در محیط خراب قرار نگیره، ما پول به شما میدیم کار برای شما بکنه زیر نظر شما، پولشو خودمون میدیم. دیگه بدتر از این داشتم، من مورد داشتم که پدر حاضر بوده پول بچه‌شو بده که یه محیط ایجابی داشته باشه، فقط میترسه. خب اینجا دولت چه نقشی داره؟ یعنی این رو واقعا باید بذاریم. خب منم بگم آره خیلی خوبه، حالا که میخوای پول بدی یه مقداری هم حق مدیریت منم بده که پسرت بخواه مدیریت کنه، حالا که داره میگیری و اقلا خوبش رو بگیری، آیا ما مجاز هستیم این کار رو بکنیم؟ قانون اومده میگه برای قشری که نمیتوانن در یک محیط آزاد منافع خودشون رو اعمال کنن، در یک محیط برابر نیستن، اینها باید دولت دخالت کنه، یک حد اقلهای استاندارد در نظر بگیره. حالا چرا؟ بحث ارزش ها اینجا مطرح میشه. من براتون مثال میزنم، در قانون کار آمده است که اگر کسی خانم حامله ای بره کارگر بشه، این وزن بیش از 15 کیلو نباید بلند کنه. چرا؟ خب صدمه میزنه به حیات یک انسان. باید 8 ساعت کار کنه. چرا؟ چون اگر این کار نکنه به سایر وظایفش نمیرسه. این حداقل دستمزد رو باید بهش داد، این مرخصی باید بهش داد، این مرخصی زایمان میخواد، این مرخصی نفلان میخواد، اینقدر مرخصی هم بهش میدن کارفرمای هم میگم خودمون کار میکنیم کارگر نمیخواد. دولت چقدر باید دخالت کنه اینجا؟ میدونی شورای نگهبان اصلا دخالت نکنه. وقتی که جلو رفتیم دیدیم نمیشه، کارگری که 600 هزار تومان 700 هزار تومان حقوقش یه سرطان میگیره اصلا زندگیش تمامه، خب بیمش چی میشه؟ قبل از سرطان میگرفتن خیلی مسیر معینی داشت. دیگه هیچ که فکر درمان نمیتونست بکنه، میمرد دیگه. ولی امروز امکانات درمان، این تشویش خاطر، این با چه اصولی دولت ها وارد بشن، تا چه میزان وارد بشن، یکی از مسائل پیچیده امروز هست. حاکمیت، بله، دولت معنای اهمه. خوب گفتید نکته‌ای رو که دولت معنای اهم میگیره. خب پس ببینید، این یک قسمت اومد اینجا قرار گرفت که یه قشر ضعیف هستن، این ضعیف یا کارگرها هستن، امروز دو قشر دیگه رو بهش اضافه میکنن، این افراد ضعیف رو، یکی کودکان. ولی لذا میدونه که امروز کار کودکان مشمول یه مقررات سخت بین المللی هست. کودک برای نجات خودش مجبور کار کنه، حتی نونآور خونه باشه ولی باید کار کنه. آینده کودک چی میشه؟ اینا هم آثار اجتماعی داره، هم آثار فردی داره. اینا چیزای شوخی نیست که مثلا بگیم یه کودکی خب بره کار کنه، چه فرق میکنه؟ امروز آماری که میداد، ما در همین کشور الان 70,000 کودکی داریم که پدرشون به دلیل این بچه رو اجازه آموز تحصیل هم نداره، حالا معتاد هست، درآمد نداره، نمیتونه، بدبخت بیچاره هست و هر. دسته بعد زنان هستند که زنان، کار زنان خیلی بحث دوستان، کار بحث پیچیده‌ای هست، از اینا نمیشه ساده عبور کرد. میزان دخالت دولت در قراردادهای مربوط به زنان تا چه میزان هست؟ مثلا همون بحثی که مطرح کردم، مرخصی‌هاشون، مثلا زنان تا چه اندازه عصر وایسن کار کنن، محیط کارشون چگونه باشد، محیط بهداشتشون چگونه باشد. چون همینا رو کار نمی کنیم گرفتار میشیم. استانداردهای کار زنان کدومه و دولت با چه عنوانی میتونه دخالت کنه تو اینها؟ یکی از عنوانهایی که میتونه دخالت کنه حوزه ارزش هاست که بعد یه مقداری بازش میکنه. اینها همه هنوز بر دو فرض استوار بود. هنوز ما تو قراردادهای سنتی داریم صحبت میکنیم. پس قراردادهای سنتی رو تا اینجا آوردیم جلو، یعنی تو روابط سنتی، نگیم قراردادهای سنتی، روابط سنتی، افراد با هم دارن کار میکنن. امروز قراردادها یه شکل جدیدی پیدا کرده. شکل جدیدش چیه؟ شکل جدیدش این هست که جامعه تولید و مصرف قبلا دو تا گروه بودن، یه گروهی تولید میکرد، یه گروهی مصرف میکرد. یعنی من رابطم با مصرف کنندم مستقیم بود. امروز قراردادهایی که ما میبندیم از تولید به مصرف نیست، از تولید به واسطه، یا حتی از قبل از تولید، اونجایی که کارهای فکری و خدمت شما عرض کنم آزمایشگاهی انجام میشه، بعد به صنعتگر میدیم، صنعتگر به مصرف کننده میده. قرارداد بین من و شما بسته میشه، ولی آثار قرارداد نسبت به اشخاصی اثر می کند قرارداد که اصلا حضور ندارن در قرارداد. پس قراردادها امروز متأثرین از قرارداد که میگن بازار مصرف، مصرف کننده، در قرارداد تولید نقش نداره. به این گونه قراردادها میگن امروز قراردادهای عمودی. این قراردادهایی که همه میگفتیم افقی بود، یعنی من با شما قرار دادم، مثلا میدونم شما داری چه کار میکنی، منم دارم چه کار میکنم. امروزه ممکنه که من با شما قرار داد ببندم، مثلا فرض کنه که این شیشه آب رو معدن از من، کارخونه از شما قرار داد، شما تولید کنی، که به بازار مصرف برسونیم. حالا اگر من و شما دوتاییمون دست به یکی کردیم که سر بازار مصرف کلاه بذاریم، بازار مصرف نیست از خودش دفاع کنه الان، ولی ناچاره این محصول رو هم میخره. پس برای افرادی که حضور در قرارداد ندارن چه باید کرد؟ که متأثر از قراردادند. امروز دولت ها میگن استانداردهایی باید تعیین کنیم که در این قراردادهای عمودی در بخش اول دولت دخالت کنه. این حقوق مصرف کننده که میگن یه مقدارش همینجا هست، یعنی مصرف کننده حاضر نیست در قرارداد من و شما، ولی من که دارم تولید انبوه میکنم برای بازار مصرفه. اگر اون بازار مصرف رو لحاظ کنن، یه حقوق و تعهداتی برای من و شما به وجود میاره، قرارداد محدود میشه، شروطی بر ما تحمیل میشه. خب اون نمایندش نیست در قرارداد، دولت باید نمایندگی کنند. پس دولت یکی از نقشایی که ایفا میکنه به نمایندگی از متأثرین قرارداد که در قرارداد حضور ندارند اما قرارداد به لحاظ اونها بسته میشود، میاد حضور پیدا میکنه، قرارداد رو تکمیل میکنه، قرارداد رو تکمیلش میکنه. اصطلاحاً بهش میگیم قراردادهای عمودی. من ضعف بس اینجا ببینید، من ارادم ضعیف نیست، دوتاییمونم موقعیتمون برابر هست، رابطه کارگر و کارفرمایی هم نیست، دوتا آدم گردن کلفت هم هستیم، اما قراردادی که میخوایم ببندیم، محصولی که میخوایم تولید کنیم، مثلا یه محصول دارویی هست، شما یه چیزیشو تولید میکنیم من یه چیزی، اگر این ما بد تولید کنیم، مثلا موادشو کم بذاریم، بهداشتش رو رعایت نکنیم، من و شما به منفعت زیادی دست پیدا میکنیم، ولی بازار مصرف خراب میشه، ضرر میکنن یه دی. دولت به نمایندگی از اون میاد تو قراردادهای عمودی با اینکه اصل حاکمیت اراده است دخالت میکنه. این امروز به قدری مورد بحث قرار گرفته که اتحادیه اروپا یه دستورالعمل جامعی نوشته برای قراردادهای عمودی، اسمش هم همینه، دستورالعمل قراردادهای عمودی، که دولت بیاد در این مرحله اول به حمایت از مصرف کننده دخالت کنه. من براتون مثال بزنم، این مثال ها رو ما فقط تأسف بخوریم در مقابلش، من براتون مثال بزنم. یک پرونده‌ایه که گزارشی رو 3-4 شب پیش 2-3 بار هم تکرار کردن در شبکه های مختلف تلویزیونی که اتفاقی که افتاده بود این بود که مواد شوینده ای رو در بسته‌بندی های مثل نوشابه ریخته بودن و کودکان از اینها خورده بودن و 30 خورده ای، این آماری که الان هست معلوم، اصلا آمارش هم معلوم نیست درست باشه، میگن چون هنوز کسی توجه نکرده به این آمار، آمار بیش از این حرف هاست، آماری که الان گرفته شده مثلا 35-6 نفر تو همین 5-6 ماه اخیر که 2 نفرش منجر به فوت شده. خب این تولید کننده در مرحله تولید، اون کسی که طراحی صنعتی میکنه، میگه این طراحی صنعتی این شکل طراحی میکنه میده به صنعتکار تولید کنه، این رابطه به این دوتا، این حقوق کودک، سلامت کودک ما چطور رعایت کنیم؟ کودک هم نیست، پدر مادرش هم نیستن، ولی الان دستبندی که تحویل من و شما میدن اینه. آیا بیان بگیم نه این اصلا تولید نشه، یا نه تو همون مرحله قرارداد اولیه که میخوان قرارداد تولید ببندن دخالت کنیم، بگیم این قرارداد یا این شکل کالا قابلیت عرضه‌ای به بازار ندارن؟ چرا؟ چون سلامت کودک در خطر قرار میگیره. که تأسف فقط نخوریم، ما باید برگردیم نهادهای حقوقیمون رو درست کنیم. یعنی شما هر مسئله ای که دیدی باید ببینید عوامل چی هست، همون عامل رو گفتم، باید این که گفتم عامل اصلی رو به دست بیاره، به خاطر این است اون حاکمیت اراده قبلی رو محدودش کنیم، نذاریم اینا اصلا قراردادی منعقد بشه، نذاریم طراحی صنعتی در این طرحش ثبت کنه، بگیم حقوق کودک در این رعایت نشده. خب اینها حوزه هایی بود که دولت می آمد در حاکمیت اراده دخالت می کرد. گفتیم دوتا دیگه اصلا وجود داره، یکی آزادی قراردادها بود، آزادی قراردادها هم دولت درش دخالت میکنه. یک اینو دیگه چون فرق بریم راحت هست. اگر قراردادی خلاف اخلاق باشد، مفاد قرارداد خلاف اخلاق باشد، اصطلاحا میگن جهت قرارداد باید مشروع باشد. جهت قرارداد یعنی اون انگیزه من مشروع باشد. تو اول قراردادها شما بحث میکنه تو مکاسب محرمه که کسی انگوری میخرد برای اینکه شرابش کند، حکم تکلیفی و وزیر رو بحث میکنه. اینجا هست که جایگاه اخلاق رو باید مشخص کنی. قرارداده ولی چون خلاف اخلاق هست ما همون اول محدودش میکنیم، میگیم این اصل، این اعتبار، هم به لحاظ وضعی هم به لحاظ تکلیفی. که حالا بحثش پیچیده هست، این تا چه اندازه غیر نافذ میشود نمیشود، این اخلاق میاد محدود میکنه. گاهی موقع اخلاق چی میبخشید، قرارداد خلاف نظم عمومیه. اراده ها خوبه، خوبم میفهمیم، اون مشکلات هم نداریم، ولی خلاف نظم عمومیه. من براتون مثال بارز میزنم، گرچه مربوط به اشخاصه چون مثالش خیلی روشنه میزنم. مثلا قانون اجازه نمیده که مستخدمین سیاسی دولت زن خارجی بگیرند، چون با حاکمیت ملی ممکنه که جاسوسی برسه، ممکنه مشکلات سیاسی پیدا کنه، خصوصیه، ولی وقتی که تعارض پیدا میکنه با مصالح عمومی مشکل پیدا میکنه. یا شما اموال غیر منقول رو نمیتونید به بیگانگان بفروشید، هم زمینتون رو نمیتونید به بیگانه ای بفروشید. چرا؟ چون مصلحت نظم و امنیت در خطر میفته. پس آزادی اراده خودش یه محدوده هایی دارد، خلاف اخلاق نباید باشه، ارزش ها نباید باشه. دو، امنیت و نظم رو نباید در خطر بیندازه. ما در حوزه امنیت خیلی بحث داریم، مواردی که امنیت میاد قرارداد رو محدود میکنه، اصل آزادی رو محدود میکنه. پس اون اصل اولی که گفتیم آزادی محدود شد، حاکمیت اراده رو دولت دخالت میکنه با ملاکایی. مون رو اصل رقابته، دولت میاد برای اینکه این اصل بازار خوب کار بکنه، خیلی از کشورها به نتیجه رسیدن که باید زمینه رقابت رو مهیا کرد، زمینه رقابت رو مهیا کرد. لذا میان جلو فعالیت هایی که متضمن رقابت نامشروع باشد رو میگیرند. ما در حقوق خودمون، حالا شما امشب همتون دیگه الحمدلله دسترسی به حوزه مجاز و اینترنت اینها دارید، برید بزنید امشب شورای رقابت، همین که شما تلویزیون هی حرفشو میزنه، شورای رقابت شورایی هست که میخواد جلو امور که موجب میشود بازار انحصاری شود رو بگیرد. لذا میاد خیلی از این حوزه هایی که به ظاهر سنتی بوده است، میاد با اینها مبارزه میکنه. مثلا ما در حوزه احتکار تا کنون به عنوان یک فریضه اخلاقی باش برخورد میکردیم، میگفتون خب احتکار نباید بکنه، آدم به احتکار بکنه خیلی بده، باید مالشو در دروازه رو شکست آورد به قیمت متعادله و اینها ریخت و باد. چرا؟ احتکار زمینه ی رقابت رو از بین میبره. الان تو قانون شورای رقابت هم احتکار از مواردی است که رقابت رو از بین میبره، که اگر شما توان داشته باشی که همه چیز رو ببری پنهان کنی. یا قیمت هایی داریم بهش میگن قیمت های تهاجمی، یه دفعه جنس رو بدوز دیدی این بعد از ظهر بری تو این جمعه بازار اینا، مثلا نزدیکای ظهر مثلا میخواد بره خونه قیمت رو میکنه سولس. حالا اینا دیگه خیلی مهم نیست، اینا چیزای جزئیه، ولی اگر یه کارخونه ای برای شکست دادن رقیبش بیاد قیمت هاشو به صورت تهاجمی کاهش بده، چون کنه سولس دو ماه سه ماه اون رفیق شکست میخوره، این بر میگرده پدر مصرف کننده رو بله. ما الان یکی از مشکلاتی که داریم این رقابت اگر برقرار نشه نباید ازش ترسید. الان نمیخوام در حوزه رقابت اصلا وارد بشه چون این یه بحث بسیار مفصلی داره، ولی فقط آثارشو من و شما دارین میبینین. من دو سه تا سوال دارم. چرا شرکت ایران خودرو کیفیت ارتقا ندارد؟ چرا وفای به عهد نمی کند؟ چرا جنسای بنجل تحویل من و شما می دهد؟ چی؟ آها، خیلی اتفاقات اینجا می باشیم یفتاد که نیفتاده و ما این سیستم رو میخوام با رقابت رو از طریق دخالت دولت درستش بکنیم. این گاهی موقع دیگه نمیشه، یعنی باید رقیب باشد. چی؟ خیلی آثار داره. خب این کوتاه مدته چون اونجا شرکت بیمه من خوب کار نکرده. دقت میکنی؟ شما اگر بیمه رو میامدی درستش میکردی میگفت خب بیمه، میدونی که بیمه ها اینجوری هستن ها. من شرکت بیمه دارم میام، شما یه شرکت بیمه بالاتری، من میام خودم، من شرکت بیمه خودم رو در مقابل بیمه خودم پیش شما بیمه میکنم، دوباره شما میری توی شرکت بالاتر، بعد همه شرکت ها میرن یه شرکت جهانی خودشونو بیمه میکنن. اینجور نیست که شما بترسید، یعنی اون نظامش برقراره. ما میترسیم فقط یه مقداری. این بحث رقابت اون عرصه‌ای هست که امروزه به شدت با مشکل مواجه است. ما شورای رقابت داریم، امشب برید موادش رو از مواد 43 شورای رقابت تا ماده خیلی داره الحمدلله، مادهش خیلی زیاده، 84 51 ماده رو امشب بخونید ببینید که برای برقراری نظام رقابت در بازار چقدر قوانین گفتیم، ولی این بیش از این کار داره. پس یک حوزه دخالت دولت هست، میگه این بازار که آزادی اراده هست که حالا فقهیش بگه این بازار که الناس مسلطون علی اموالهم هست و اوفو بالعقود هم هست و المؤمنون عند شروط هم هست، میخواد خوب کار کنه. میگه این اصلاهای فقهی زمانی خوب کار میکنه که محیط رقابت برای شما فراهم باشه، ولی اگر محیط رقابت فراهم نباشه المؤمنون عند شروط هم تو محیط رقابتی عرضه نمیشه. این در دراز مدت موجب میشه که این انسان ها در یک طبقات محروم بشن، صنعت پیشرفت نکنه و آثار اقتصادی کلانی داره. حالا اگر ما اینا رو اومدیم پذیرفتیم، اینها وظیفه دولت در حوزه خود قرارداد بود. ببینید پس برمیگرده، ما گفتیم یه آزادی قرارداد داریم، اصل حاکمیت داریم، اصل رقابت داریم، دو تاش به لحاظ شخصه، یکیش به لحاظ محیطه. دولت ها در هر کدومش میان دخالت میکنن. آزادی قرارداد نظم و اخلاق رو میاد قرارداد میده، محدود میکنه کار رو. در حوزه حاکمیت اراده هم با شاخص هایی که گفتیم، اراده ضعیف، شخص ضعیف، اراده مخدوش، طبقات محروم، طبقاتی که ضعیف هستن باید منافعشون رعایت بشه و طبقاتی که حضور در قرارداد ندارن ولی منافعشون باید رعایت بشه، شاخص داره همه. حال مشروعیت چه ممکنه بحث کنیم ها، ولی اون چی که ادبیات موجود هست اینه. در حوزه اصل رقابت هم میام به اول محیط رقابتی ایجاد میکنیم، دو جلو رقابت نامشروع رو میگیریم تا محیط رقابتی درست کار بکنه. اینا همش در حوزه قرارداد بود. ما از قرارداد خارج میشیم، دولت ها برای اینکه این قراردادها و حقوق خصوصی کار بکنه باید دیدگاه نظام تربیتی متناسب وایی هم داشته باشن. نظام تربیتی باید متناسب بشه. حالا یعنی من اگر گفتم دیدید گذشته ها خیلی قشنگ عمل میکردن، گذشته ها بچه ها تو روایات هم داره که بچه رو مهمل نیذاریدش، بچه تاجر میره در مغازه وای میسه، میره 11 سالگی 12 سالگی معامله میکنه. چون این فردا اگر ما میگیم آزادی اراده دارد، یعنی قانونگذار اراده این رو به رسمیت میشناسه، پس ارادهش رو باید پرورشش بدیم، باید بتونه اراده کنه فردا. یه مشکلی که ما طلبه ها در تربیت اولادمون داریم، ما اراده رو تقویت نمی کنیم، ما مفاد اراده رو تقویت می کنیم. همش میگیم این راه رو برو، این خودش تصمیم نگرفته، لذا بلا فاصله که این بچه ها پاشو تو دانشگاه باز میشه ول میشن، چون شیوه اراده کردن رو یاد نگرفته، همش مفاد رو یادش دادی. اگر اصل حاکمیت اراده در حوزه قرار داده، این باید یاد بگیره. بعضی از بچه های ما سن 18 سال هستن نون بلد نیستن بخرن، این با این سیستم جور در نمیاد. بله اگر اینجور باشه دولت همه کسانی که نون بلد نیستن بخرن که نوکری بشن بده جفت جور میشه کن. پس دولت یک محیطی هم داره که نظام تربیتی و آموزش و پرورش اینا ازش ساخته میشه، نظام آموزش و پرورش باید متناسب با این باشه. من براتون بسیار بحث بسیار ساده ای میزنم، شما همتون اونایی که بچه دارید، بچه مدرسه دارید، خونه میرید، ببینید که بچه های ما رفتن چیز یاد بگیرن، میخوام نظام متناسب با این رو طراحی کنیم. اینها مقفول شده، این نسل داره ضعیف میشه. حالا یه کتابی دارن، اگر بازرسی بکنه این کتابشون کتاب علومه، میخوام بگم چجوری ما داریم با اینا کار میکنیم. توی قسمتی داره میگه اینو آزمایش باید بکنیم، این باید آزمایش کنه ببینه، یاد بگیره ببینه. اینو معلم میاد میگه ببین این ماده رو با این ماده که ترکیب بکنی یه دود سیاه ازش بلند میشه، این بیس شده باش، این علوم آزمایش خواهیشه، دقت میکنیم. بعد میان در مورد متن بحث نظری، این باید بخونه ذهن خلاقش به راه بیفته، بشینه فکر بکنه، راه رو ببره جلو. میگیم که نه ببین این متن که خوندی ها، اسم این دانشمند و سال تولد و محل فوتش رو بدون اون بحث دیگه. امروز بحث برسه میگیم چرا دانشمند شد، تو چه محیطی زندگی کرد، تحلیلت چیه. میگیم نه تو خط بکش دیگه، نمیخواد فکر بکنی، خط بکش، اسمشو یاد بگیر، محل تولدشان ببین و سال وفاتشان ببین. یعنی ما در حوزه اراده داریم ضعف اراده رو تقویت میکنیم، در حوزه شناخت هم داریم میگیم اون چی که من میگم بشناس، حال این چی ازش در میاد خدا میدونه. پس این حقوق خصوصی که گفتیم، این حقوق خصوصی باید در یک محیط تربیتی و فرهنگی لوازمش مهیا بشه. اگر میگیم ما حاکمیت اراده داریم، باید بچه ها عادتشون بدیم که بتونن تصمیم بگیرن. اگر میگیم اراده اعتبار دارد، باید خود اراده تقویت بشود، نه مفاد اراده. مفاد اراده راه نمایی هست، باید خودش باید تصمیم بگیره. حالا من براتون نمونه هاشون مثال میزنم، اینا نمونه های پیش پا افتاده هستا. شما این قانونی که در مورد ازدواج ما داریم میگذرونیم که مهر رو به لحاظ اکثرا مشخص کنیم، یعنی جوانای ما بلد نیستن دیگه مهر خودشون رو تعیین کنن، میگیم دیگه 110 سکه که حالا معلوم نیست از کجا اومده، از 110 سکه بیشتر باشه من رسیدگی نمیکنم. یعنی تو سر در نمیاری، تو نمیفهمی معنی سکه رو، نمیفهمی، ندیدی شاید، چون ندیدی یا نمیفهمی سر در نمیاری، من میام. اینا دخالت بیجا هست دیگه، یعنی این دخالت هاست که مشکل ساز شده. اونا ملاج داشت، ولی ما داریم خودمون این رو تضعیفش میکنیم، میگیم تو دیگه بیشتر از این سر در نمیاری، تو باید همون سیت سکه سرچه نفس سکه هست این مقدارو. بله شما گاهی موقع ممکن هست که ارشاد بکنید، نقش ارشادی دولت من اصلا بحث نکردم چون خیلی مهم نیست، دولت در خیلی از این قوانین ارشاد کرده، گفته مثلا شما خودتون میتونید این کار رو کنید، ولی به صورت شرط ضمن عقد میتونید به تعبیرش بدید. اینا ارشاده، اینا راهنماییه، که خود این هم از روز محل بحث دولت کجاها رو باید ارشاد کنه واردش نمیشیم. علی حال این که ما این محیط رو فراهم کنیم برای افراد که بتوانن اراده خودشون رو حاکم کنن، این نظام تربیتی متناسب با خودش رو هم خواهد داشت. قانونمندی رو باید قانونمندی رو یاد داد. اینا بحث تربیت، اینا دیگه طلبگی است، اینا دیگه روزه خونه همه مصیبت آخرش میکنن برام بگیم روزه آخره. اینها قانونمندی رو باید یاد داد. من چون اینا خیلی دردآور هست بهتون میگم، ما قانونمندی رو نمیخوام یاد، ما همش دنبال موانع فیزیکی هستیم، موانع تراشی هستیم. مصلحت رو من نمیتونم تشخیص بدم. برید تو این خیابونا، من هر جایی که دست انداز ساخته شده باشه میگم توهین به عقل انسانه، چون برای حیوان مانع فیزیکی میسازم. ما باید یه تابلو بزنن برام، این اراده تقویت نمیشه، ما باید دستمونو ببندن. لذا امروز همه این بحث های اتفاق میفته که میخوام با زور و اجبار و حتی یه مقدارش لازمه سرجای خودش بحث میکنیم، ولی این که اگر نریم این نظام تربیتی درست بکنیم، نتیجهش این میشه که امروز رانندگیمون نیاز به دستانداز داره. اینقدر دستانداز میگه، میگه ماشینت داغون میکنم تا یاد بگیر آروم بیری. جنبندی کنیم، قرار بود که نقش دولت در حقوق خصوصی با تاکید بر مکاسب رو بحث کنیم، ساختار فقه رو بر اساس مکاسب دیدیم، به سه تا اصل بنیادی رسیدیم: آزادی قرارداد، حاکمیت اراده، اصل رقابت. نظری قراردادها عقود نامعین، معین، شروط ضمن عقد تکمیل میکنه. دولت تو همه اینها میاد بر اساس یک ملاکایی دخالت میکنه. اینا ملاکای مثبت بود، اگر یه روزی فرصت بود دخالت های بی جای دولت ها میان بحث میکنیم که دولت یه جایی هم نباید دخالت بکنه و اون اومده دخالت کرده. تا اینجا دخالت هایی هست که امروز قبول میکنن اینها رو، ولی آیا دولت در همین حد متوقف شده است؟ جواب منفیه. یه جاهای دخالت کرده که اصلا نیاز به دخالت نبوده است و مسیر رو بر زندگی ما، بر پیشرفت ما، بر خلاقیت ما تنگ کرده است. اونها دخالت هایی هست که اگر اون معیار قرار نگیرد این بحث سرانجام پیدا نمی کند. پس این مصلحتی هم که آقایون میگن باید به یه معیار برسه. خود مصلحت عنوان گنگی است، مصلحت باید به معیار برسه. ما معیار مصلحت رو میخوام پیدا کنیم. همه اینها رو اگر بخوام غالبش کنیم، ببینید من میگم دخالت دولت در نفع اشخاصی که حضور در قرارداد ندارن به لحاظ اراده ولی متأثر از قرار دادن، این ملاک مصلحت. ولی همینجور بگم مصلحت، این گنگه برای من. حضور حمایت از کسانی که در طبقات اجتماعی پایین قرار گرفتن که اگر حمایتشون نکنیم کلا سرشون میذارن به اجبار و اونام با رضایت میپذیرن، این هم باید همه در قالبه های معین برسه، به اصول برسه، ساختار رو بفهمیم. و الا اگر همینجوری این خیلی راحته، هرچی من بگم میگه خب این مصلحته، این خوبه، این خوب بودن، نه این خوب بودن کفایت نمی کنه. در همین دست انداز بحث برسر اینه، حالا اگر به ماشین من زیان وارد شد چی زامنه؟ چون این مبنا نداره، روش فکر نشده، این ساخته شده. اینا مصلحت نمیتونه این چیزا رو به این راحتی درستش بکنه. خیلی صحبتمون طولانی شد، عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین. در خدمت شما هستم اگر سوالی چیزی هست.
محمد ابن عجتر، تشکر و قدردانی میکنم از آقای دکتر و از بحث منظم و محتواشون قدردانی میکنیم. دوستان اگه سوالی در مورد مطالبی که جناب آقای دکتر فرمودن دارن ما در خدمتشون هست. بفرمایید.
حقوق خصوصی در نظام سرمایه داری حد اقل قیود رو داره، به مقدار قیودش هست. نظام سرمایه داری حد اقل قیود رو داره. در حوزه ارزش ها هم سعی میکنن دخالت نکنن که ما حوزه ارزش ها رو دخالت نکنن. اخلاق در حد اقلش قرار میگیره. نظم عمومی ضابطش رو میپذیرن، اعمالش رو به صورت حد اقلی میپذیرن. همه این هایی که گفتیم وقتی که به صورت حد اقل این تذیر رفته بشه سرمایه داری.
این اقسام نظام های
سوسیالیستی امروز همین دو تا نظام هست ما میشناسیم، یه نظامی هست نمیشناسیم. سوسیالیستی و به لحاظ اقتصادی، اگر به لحاظ سیاسی بگی لیبرالیستی، به لحاظ اقتصادی بگی به کاپیتالیستی. ما نظام چین و ژاپن و منطقه شرق آسیا رو نمیشناسیم. اینا نظام مستقل دارن، مبادیشون هم فرق میکنه، منتها ما چون ارتباطات معرفتی باشون نداشتیم اینا آشنا نیستن برای ما. ولی بیشتر تو این دو نظام، نظام دانشگاهی ما کار کرده. نظام های دیگری هم هست، سوسیالیستی و کاپیتالیستی هست، نظام های دیگری هم هست. چی؟ سوسیالیستی اگر از اول بخوام بگیم، همون اراده ای که گفتیم ها، میگه چی گفته اصلا شما اراده دارید؟ اراده رو اراده واقعی نمیدونن، اراده ظاهری میدونن. دلیل هم دارن. این اراده واقعی که ما هم همین اراده واقعی رو پذیرفتیم ها، اینها میگن که شما اصلا اراده فکر میکنی اراده داری. حالا چون فکر میکنی در حد همین حد اقل ظاهر ما ارادت و آثار برش بار میکنیم، و الا شما دچار جبر اجتماعی هستی، نه جبر الهی یا جبر اجتماعی. چیزی تحت عنوان اراده معنا نداره. اراده که نبود آزادی نیست، رقابت هم چون همه چیز دولتی هست رقابت هم توش معنا نداره. چی؟ نظام موجود ما اصولمون بیشتر متمایل به اصول نظام‌های آزاده. ما با سوسیالیستی تو اصولش خیلی هماهنگ نیست. مثلا الناس مسلطون علی اموالهم اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطه، ما با نظام‌های آزاد قرابتش بیشتره، البته قیودش متفاوته. ولی با نظام های سوسیالیستی نه، نظام حقوقی ما با نظام های سوسیالیستی جور در نمیاد. ولی الان هم همون گیری که کردیم تو اصل 44 قانون اساسی، بخش دولت خیلی پررنگه. ولی اومدیم اصل خصوصی سازی رو داریم.
مثلا
یه سوال
هم ممنون آخر سوال که تشکیل دادن فهمدن که آیا گفت احتکار فقط به خاطر از بین رفتن رقابت هست؟
نه، گفتم که این مدل بحث رو هم الان به لحاظ اقتصادی دارن انجام میدن. ما قبه ببینید، یک بحثی رو که من دیگه وارد نشدم این بحث، ما قائل به جهان توسعه یافته هستیم، ما آخرت رو قبول داریم. خیلی از این آثار اعمال ما در آخرت نتایج خاص خودش رو خواهد داشت، اون رو هم قبول داریم. منتها در چارچوبی که ما الان تو دنیا داریم کار میکنیم این قواعد هست، ولی خیلی از اینها ممکنه قبه اخروی، یعنی عذاب اخروی حتی در پی داشته باشه. ولی در ربا رو ما نمیتونیم توجیهش کنیم، فلسفه‌ش هم نمیفهمیم. چرا یک کیلو گندم خوب رو نمیشه بدی به یک کیلو گندم بعد مقابل چیز کنی؟ هیچ کس فلسفه‌ش نفهم. یه سری قواعد اینجوری داریم نمیفهمیمش. ما نه، ما اون موارد رو هم در نظر میگیریم، بحثای اخرویش هم در نظر میگیریم، یه قیودی هم اونجا میزنیم. یه هماهنگی باید وجود داشته باشه. احتکار دو جنبه داره، یه بحث اقتصادی داره، یه بحث اخلاقی داره. عذاب قیامت هم ممکنه در پی داشته باشه، اینا حتی بحثای عرفانی ممکنه داشته باشه، ما اونا رو وارد نشدیم. احتکار ممکنه که به روح خداپرستی انسان لطمه بزنه، ما اونا رو وارد نشدیم. ما میگیم در اقتصاد اگر احتکار باشه همه ضرر میکنید. حتی امروز ثابت کردن اولین کسی، نه اولین کسی، حالا مبالغه نکنید، میگن یکی از کسانی که از احتکار زیان میبیند خود محتکر، منتها در دراز مدت. اگر محیط رقابت رو از بین برد، ممکنه که در مرحله اول فکر کنه پیروز شده، ولی این دیگه تلاش نخواهد کرد، کیفیت کالا نخواهد داشت، بعد یه دفعه سرنگونش میکنه. لذا امروز میگن محتکر هم زیان میبیند. اینا بحثای اقتصادی حقوقی شه. اما محتکر به لحاظ وضعیت اخلاقی چه اشکالی داره، وضعیت روانی، گناه اخروی، اینا بحثای مجزایی هست، اونا رو قبول دارم.
ممنون، تشکر میکنم. اگه سوالی باقی مونده حالا بعد از جلسه
از استاد بپرسید. عذرخواهی میکنم از اینکه وقتتون رو گرفتم. موفق و معید.